بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سوال مدت فاصله شد، اجازه بدید من خلاصه صورت فهرستوار مباحث قبلی رو خیلی فهرست کلیاتش رو عرض بکنم تا برسیم به بحثی که از امروز میخوایم شروع بکنیم. عرض کردیم که در فصل اول نمط نهم اشارات مباحثی رو که در این نمط میخواد مطرح بشه رو توضیح دادم و در اونجا متذکر شدن که کل نمط نهم سه تا مطلب عمده داره. توضیح دادیم، مکررین رو گفتیم، این مهمه، شاکله و ساختار یک نمط رو ما بشناسیم این خیلی زود به مباحثش دست میابه. در فصل اول اگر یاد دوستان باشه، علاوه بر این که توضیح دادیم در نمط نهم چی میگذره، علاوه بر اون داستان سلامان و افصال خیلی مفصل مطرح شده بود. یعنی ابن سینا کوتاه مطرح کردن، ولی بحث راجع به این که این داستان سلامان و افصال قضیهش چیه خیلی مفصل و طولانی شده بود. من اخیرا به یک نکته دست پیدا کردم، خوبه که این رفقا هم داشته باشن، اشکال نداره. اگه یاد رفقا باشه، اونجا جناب خواجه دو تا داستان نقل کرده بودن. داستان اول رو از سلامان و افصال نپذیرفتن و فرمودن این داستان ساختگی یکی از عوام حکماست برای اینکه عبارات ابن سینا رو توجیه بکنه و درست بکنه. داستان دوم رو پذیرفتن که جناب ابن سینا اشاره داره به این داستان، اگه یاد رفقا باشه همینجوری بود. و ما اونجا از نحوه بیان داستان اینها این در واقع تذکر رو دادیم که این بیان خواجه خیلی نمیتونه مرزی باشه که داستان رو گفتن ساختگی است و یکی از عوام حکما ساخته. یادتون باشه اینجور میگفتن که عوام حکما داستان، یادتون باشه به این شکل بود که کل داستان کار ندارم. بعد اون آقا گفته بود که این داستان در اهرام اون پادشاه و حکیم مدفون شده بود، کسی نمیتونست بهش دست پیدا بکنه الا اینکه ارسطو به سفارشی که افلاطون کرده بود به اونجا رسید، اون رو باز کرد و اون رو فتح کرد، بعد منتشر شد و داستان از این قبیل بود. و بعد هنین ابن اسحاق اون رو به عربی برگردون. یاد رفاق باشه این رو گفتیم. تو این آدرسی که میدم اگر رفاق مراجعه بفرمان، یک مقاله در کتاب عرفان پلی میان فرهنگ ها، عرفان پلی میان فرهنگ ها، که در بزرگداشت پروفسور آن ماری شیمل خانم زن، خیلی تحقیقات خوبی راجع به عرفان اسلامی داره و در بزرگداشت ایشون کتابی چاپ شده به نام عرفان پلی میان فرهنگ ها، بزرگداشت پروفسور آن ماری شیمل. در صفحه 379 این کتاب یک مقاله اومده از جناب استاد سید حسن امین. ایشون در این مقاله موضوع بحثش راجع به همین داستان سلامان و افصال و نقل‌های مختلفی است که راجعش وجود داره. هرچند حالا اشکالاتی از یه جهاتی بهش وارده، اونو کار نداریم، ولی اینش خیلی جالب بود که بررسی کرده این داستان رو در مغرب زمین. نکاتی هست، مثلا یکی از چیزهایی گفتیم میگه که سمندر در لغتهای اروپایی سلاماندر خونده میشه، سلاماندر. بعد گفته که یه سری داستانهایی توی غرب هست که توی غرب هستش که به داستان سلامان و افصال و بحث سلامان و افصال شباهت‌هایی داره که خودش پیگیری های مفصل جداگانه خودش میخواد. و بعد چیکار کرده؟ نکته مهم اینجاست. و بعد گفته که داستان سلامان و افصال را هنین ابن اسحاق در واقع به عربی برگردونده و در سال 1298 هجری قمری در قسطنطنیه مطبعه الجوائب چاپ شده. توجه فرمودید؟ و بعد کل داستان را نقل کرده و داستانی که نقل میکنه همون داستان اولی است که خواجه در اینجا مطرح کرده، مفصل ترش و خالص و جناب خواجه رو خلاصه کرده یا کسی دیگه اگر کرده باشه این رو خلاصه کرده، کاملا تصدیق میکنه برای همون داستان با همون ریزیکاری هایی وجود داره و نکات اضافه ای که اگر رفقان رو بینم خیلی در توضیح اون داستان هم، داستانی که جناب خواجه به من اول داستان اول نقل کرده، مهمه. اگر مسئله همینجوری باشه، چون که چاپ این رساله در 1298 هجری قمری، خواجه قرن هشتمه، توجه فرمودید، اگر این واقعا نسخه درست باشه و هنوز به مساق هم این ترجمه رو کرده باشه، ظاهرش هم همینه، اون نقدی رو که ما راجع به فرمایش خواجه داشتیم اون نقد درستی خواهد بود. نگاه بکنم خیلی داستان مفصله، نه اون مقداری که خواجه نقل کرده. بعد البته چیزهای دیگه هم آورده، مثلا در رسائل ابن سینا، جزء رسائل ابن سینا یک رساله‌ای است به نام خطبات و تسلیه، با تای دست خطبات و تسلیه، این تیت دو نقطه، خطبات و تسلیه فی قصه سلامان و افصال و قصه یوسف، جزء رسائل ابن سینا است که در دو صفحه در یک مجموعه به نام رسائل حکما در کتابخانه خطی ازبکستان موجوده، اونجا شماره اینوش داده، ظاهرا چاپ نشده. یه چیز دیگه هم که گفته جالبه اینه که جامی در هفت اورنگ قصه سلامان و افصال رو شبیه به همین ترجمه حنین بن اسحاق نقل میکنه، یعنی داستان اولی که خواجه نقل کرده، هرچند با یک سری تغییراتی که درش به وجود اومده. خب این راجع به نکته که میخواستم تذکر بدم. پس در فصل اول از نمط نهم اشارات، علاوه بر اینکه ساختار کلی نمط تبیین شده، قصه سلامان و افصال اومدی که عرض کردیم، نکاتی که راجع بهش بود عرض کردیم. از فصل دوم تا فصل ششم راجع به مطلب اول نمط نهم بحث کردیم که عارف کیه و عرفان یعنی چی، توضیح دادیم ابن سینا با قرار دادن واژه عارف در کنار واژه زاهد و عابد به تبیین واژه عارف و عرفان پرداخت، نکاتی که بود توضیح دادیم، از فصل دو تا فصل شیش متکفل این مطلب شدن. از فصل هفت شروع کردن به مطلب دومی که در نمط نهم اشارات تبیین میشه و اونم راجع به درجات و مقامات عارفین هست. خب این مطلب دوم که راجع به درجات و مقامات عارف، ما توضیحات مقدماتی رو تو همون فصل هفت توضیح دادیم که راجع به منازل و مقامات عرفا تو خیلی نکو عرض کردیم فرقش با اخلاق چیه، در اخلاق به شکل منازل نیست، در عرفان عملی به شکل منازل بحث مطرح میشه، حالا منازل چند تاست، اختلاف در تعداد منازل از نظر بیان و گفتار مطرح شده، بعضی گفتن یکی، مثلا بعضیا 7 تا 8 تا، بعضیا 4 تا ترسیم کردن، بعضی ها تا 1000 تا پیش رفتن، بعضی ها 100 تا مطرح کردن که جناب خواجه عبدالله انصاری هم در صد میدان هم در منازل سایرینش که منازل سایرین بهتر و کامل تره، تقریبا متکامل ترین متن در عرفان عملی همین منازل سایرینه که در 10 وادی و هر وادی به 10 منزل پرداختن که شده 100 منزل، 100 منزل شبیه همون صد میدانیشون، و بعد کتاب هایی از همین قبیل، و توضیح دادیم که خواجه نصیر تو کتاب اوصاف الاشراف اونجا به 31 در واقع فصل هر به شکل فصل هم مطرح کردن، مثلا میگه شروع که از درشون 31 منزل تقسیم بندی شده. جناب ابن سینا در اینجا به 11 منزل و مقام و درجه پرداختن، به 11 منزل در 11 فصل، بنابراین از فصل هفتم که شروع بشه تا فصل هجدهم این بحث تمام میشه. ولی ما توضیح دادیم که سه فصل بعدی، یعنی فصل هجده و تا فصل، از فصل هفت شروع بکنیم تا یازده فصل میشه چقدر؟ فصل هجده هم درسته؟ هجده و نوزده و بیست، دارم 21 هم باشه اینجا توضیح، دارم 21 هم باشه، این فصول هم راجع به همین مطلب دوم، یعنی مقامات عرفا و درجات عرفا مجموعه هم بحث میکنیم. فصل هفتم که اولین فصل در این مطلب دوم بود، راجع به اولین مقام و درجه و منزل بحث کردن که راجع به که اراده باشه. ما اونجا توضیحاتی دادیم که نظر خواجه در تقسیم بندی ها چیه، یه آدرسی هم دادیم از صفحاتی که بعدن هست و گفتیم فرمایش جناب خواجه خیلی همخوانی نداره با بیان خود ابن سینا، با بیان ابن سینا خیلی همون در آدرس دادن. بله، بعدا در فصل صفحه میانه و روسیه بود کجا بود که اونجا راجع به کل این نظامی که در این مطلب دوم میخوان توضیح بدن فرمایشاتی دارن. بله، صفحه 93 از کتاب ما، این فصل 17 هم. در فصل 17 هم مطالبی دارن که میفرمان سلوک سه قسمت داره، ابتدا داره، وسط داره و انتها داره. بعد گفتن که اینو چون که تدریجی، هر کدومش سه قسمت داره که مجموع میشه 9 قسمت. توجه فرمودید؟ مراتب سلوک که بعد به وصول ختم میشه و درجات وصول میرسه، و بعد این 9 تا رو خواستن برای این فصول گذشت تبیین بکنن که ناچار شدن اراده رو از درجات و مقامات خارج بکنن. ما توضیح دادیم که اینجوری نیست و بیان خود ابن سینا این نیست، این در جلسه قبل توضیح دادیم. چون که همین فصل هفتم ابن سینا میفرماد اول درجات حرکات، یعنی این خودش اولین درجه محسوب میشه. این طبق بیان خواجه به این شکل نبود. توضیحش رو اونجا داریم، شاید که با داشت کرده باشید و مراجعه بکنید به همین شکل در میاریم نفتن. بسیار. و ما میرسیم به فصل هشتم که راجع به دومین درجه و دومین مقامی که عرفا درش قرار میگیرن توضیح میده. در اینجا راجع به سه چیز بحث میشه، اصلا کل فصل هشتم راجع به ریاضته و سه تا نکته مطرح میشه. یکی اولین نکته احتیاج سالکین به ریاضت، نکته دوم اغراضی که سالکین در ریاضتشون دارن، چه اغراضی رو پی میگیرن از این ریاضت کشیدنشون، و نکته سوم راجع به اسباب ریاضته، چجور باید ریاضت کشید، در ریاضت ریاضت به چه نحوه از چه چیزهایی باید استفاده کرد. حالا میرسیم. خواجه فقط اون دوتای اول رو گفتن، کسی این سومی رو نگفتن، در حالی که بحث عمده این فصل ما راجع به سومیه. پس احتیاج سالک به ریاضت، اغراض سالک از ریاضت و اسباب ریاضت، این سه تا مطلب در فصل هشت مورد بحث قرار میگیره. مطلب اول که سالک به ریاضت احتیاج داره، این از اغراض، این مطلب دومی که توضیح دادیم، اغراض ریاضتی که توضیح دادیم، طبیعتاً احتیاجش هم روشن خواهد شد. مطلب اول روشن. مطلب دوم که اغراض سالک در ریاضت باشه، ابن سینا می‌فرماد غرض عارف سالک، سالک عارف، سه چیز هست از ریاضت. یک سری توضیحاتی است که لابلای متن اینها عرض می‌کنم. یکی از اغراضی که عارف سالک، این تاکید می‌کنم، عارف سالک در ریاضتش داره اینه که غیر از حق رو می‌خواد از خودش دور بکنه، چون که هدف نهایی عارف حق سبحانه و تعالی است، هیچ چیز دیگری هدفش نیست، لذا ریاضت میکشه که غیر از حق از او چی بشه؟ دور بشه. توضیح میدیم هم تو بیان ابن سینا هم تو بیان خواجه، توضیح میدیم. این غرض اول. غرض دومی که عارف سالک در ریاضت داره این استش که نفس اماره و قوای حیوانیش رو میخواد مطیع نفس مطمئنه و قوه عاقله میخواد بکنه، تا برنامه هایی رو که قوای حیوانی مثل قوای تخیلی و قوای وهمانی که اینا قوای حیوانی هستش، برنامه هایی که اینا پیاده می کنن هماهنگ و ملایم باشه با اون چیزی که قوای عاقله و نفس مطمئن نمی خواد. تبیین ایشون اینه، تخیلات و توهماتی رو که از قوای تخیلی و توهمی می تونه برخیزه، می تونه توهماتی باشه هماهنگ با قوای حیوانی و انسان رو به طرف پایین سوق بده، میتونه توهماتی باشه مصانف و همجهت با قوای روحانی انسان، قوای عقلانی انسان. ریاضت میکشه تا قوای تخیلی و قوای وهمانی مناسبت پیدا بکنه، هماهنگی پیدا بکنه با قوای روحانیش، تا در مسیر سلوک بهش کمک بکنه. این دومین غرض است که عارف از سلوک داره. غرض سومی است که تلطیف سر میخواد بکنه. توضیح میدید در بیانات خواجه. ببینید، ماورای عالم ماده که عارف میخواد بهش برسه عوالم لطیف هستن، درسته؟ و این لطافت اونقدر پیش میره تا میرسه به حقیقت خدای سبحان که لطیف محضه، درسته؟ لطافت هر موجودی هم که در واقع در این مسیر قرار میگیره به اندازه قربش به حق تعالی از این لطافت برخورداره، لطیف لطیف. خب اگر این انسان بخواهد با اون عوالم سر و کار داشته باشه، باید مناسبت پیدا بکنه. این مناسبت خیلی مهمه، در مباحث بعدی هم انشاءالله توضیح خواهیم داد. مناسبت، مناسبت. نمیشه انسان در خاک بلوله و هیچ مناسبتی با عوالم علوی نداشته باشه و انتظار داشته باشه که شیرینی ها و لذائذ و حلاوت های معنوی بهش دست بده، مکاشفات بهش دست بده، از اون عوالم سر در بیاره، با خدای سبحان بنشینه. این نمیشه، باید مناسبت پیدا بکنه، مناسبت پیدا. خب چه این جان مناسبت پیدا بکنه؟ وقتی که لطیف بشه مثل همون موجودات لطیف، لذا احتیاج دارد به تلطیف سر. و سومین غرضی رو که عارف از ریاضت داره اینه که با ریاضت، و توضیح میدیم ریاضت رو، با ریاضت کشیدن میخواد این سر خودش رو لطیف بکنه تا مناسبت ذاتی پیدا بشه و آرام آرام انسویی بشه. این در واقع غرض سومی است که عارف از ریاضت داره. اجازه بدید ما تا اینجا عبارت علمی رو بکنیم تا ادامه بدیم. الفصل الثامن اشارتان، خیلی مهم هست. اشارتان، اشارتان، اشاره رو عرض کردیم. اشاره در درجه اول در واقع تاکید میکنه بر اهمیت این فصل، و باید بگردیم که آیا استدلال خیلی نمیشه پیدا کرد تو این فصل که یک برهان و استدلالی ما در این قضیه داشته باشیم. میشه یه جاهایی درست کرد اما خیلی برهان سریع نیست. بذار ما یواش این اعتقاد پیدا کردیم که اشاره همیشه در واقع این نکته رو نمیخواد نشون بده که فصل برهانیه. بله ممکن اینجوری باشه، یکی از اینا اینه، و یکی هم اهمیت فوق‌العاده فصل هم میتونه باعث بشه که ابن سینا تبدیل به اشاره بکنه. میشه بعضی از جاها رو در آورد که به شکل استدلال باشه. در این تمام شد درجه دوم، این درجات مقامات عرفا. بله درجه اول، درجه دوم، درجه سوم. اول باید اراده بکنه، بعد به ریاضت کشیدن، به مقام ریاضت میرسه. الفصل الثامن اشارتان. ثم انه، بعد از اینکه اراده کرد این مسیر رو بپیمایه، سپس حالا که به مقام مرید رسید، به درجه مرید که رسید، حالا باید مرتاض بشه. ثم انه لیحتاج الى الریاضه، احتیاج دارد به چی؟ به ریاضت. احتیاج دارد به ریاضت. این مطلب اول که سالک محتاج به ریاضته. ما این رو قبلا تذکر دادیم، این راه عمومیه، یک راه اختصاصی هم برای بعضی از نفوس هست. بعضی از نفوس مناسبت ذاتی دارن با عوالم علوی، اینا رو میگن مجذوبین، مجذوبین سالک. اینها احتیاجی خیلی به رنج کشیدن و ریاضت کشیدن همسال اینا ندارن، ارتباطشون با عوالم علوی خیلی راحت دست میده. اینا جانهای پاکی هستن، مثل مثلا حضرت عیسی و همسال اینا، مثل عبیس قرنی و دیگران. اینا نفوس مستکفیه هستن، اینا احتیاجی به استاد ندارن، اینا افراد تک تک پیدا میشن. ولی راه عمومی چیه؟ راه عمومی راه عرفان عملی، راه سلوکه، راه سلوک هست. سمه انهو یعنی عارفه که مرید شده، لیحتاج و الان ریاضت، احتیاج به ریاضت داره. این ریاضت چه غرضهایی در پیش هست؟ و ریاضتو موجهتان، تزیه از دوستان، و ریاضت و موجهتون الى سلاست اغرازن. ریاضت متوجه هستش به سه غرض. این وجه ریاضت چیه؟ سه تا غرض داره، سه تا غرض هستش. الاول تنهیت و مادون الحد ان مستن الایثار. اول این هستش که دور بکند غیر از حق را از روش برگزیدن. ایثار یعنی برگزیدن. ما در فصول قبل این نکته رو خیلی داشتیم که چی رو میخواد برگزینه. یه وقتی میخواد بهش رو انتخاب بکنه، دوری از عذابهای جهنمی رو میخواد انتخاب بکنه، یه وقتی نه، تو این مسیر فقط حق رو برگزیده. خب تو روش، مستن یعنی طریقه، یعنی روش، یعنی سنت. خب در این روش ایثار، از این روش ایثاری و انتخابی که برگزیده، غیر از حق همه رو میخواد از خودش دور بکنه. یکی از اغراض ریاضتش اینه، تنهیه یعنی دور کردن. و ثانی تطویع نفس الاماره لنفس المطمئنه لتنجذب قوة التخیل والوهم الى التوهمات المناسبه للامر القدسی منصرفتن عن التوهمات المناسبه للامر السفلی. خیلی مهمه در عرفان عملی. دومین غرضی که سالک عارف داره در کار خودش این است که میخواد مطیع بکند نفس اماره را برای کی؟ برای نفس مطمئنه. چرا؟ لتنجذبه، تو اینکه جذب بشوند، قوای تنجذبه لازمه، تو اینکه جذب بشوند قوای تخیلی و وهمانی که قوای نفس اماره است و قوای حیوانی هستش، جذب بشوند به چه طرف؟ الی التوهمات المناسبه للامر القدسی. ایشون فقط توهمات گفته، ولی تخیلات هم منظورش هست، چون تخیل اول خودش گفته به تخیلات و توهماتی که مناسب با امور علوی و آسمانی، آسمانی آسمان که میگم من آسمان معنویت، للامر القدسی برای امور قدسی و پاک هستش، توهماتی که مناسب با اون طرفه، منصرفتا عن التوهمات المناسبه للامر السفلی، در حالی که منصرف بشود از توهمات و تخیلاتی که مناسب است با امر سفلی. همینطور سفلی بخونید، همینطور سفلا بخونید، هر دو وجهش جایزه. الوی سفلی سفلا همیشه خون. خب للامر سفلی، بسیار خوب، این نکته مهم، من نمیخوام توضیح بدم، اجازه بدید این بعضی از توضیحاتی که ممکنه در اینجا میشه داد اینا رو در توضیحات خواجه عرض میکنم. و اما سومین هدف یا عارف داره از ریاضتش اینه، و سالس تلطیف و سر لتنبه، سرشون میخواد تلطیف بکنه برای اینکه متنبه بشود به عوالم علوی، به عوالم روحانی، مباحث و مطالب و کشف و شهودها راحت در دلش بنشینه. توضیحات خواجه داریم بسیار. ما الان دو مطلب رو در این فصل گفتیم، یکی احتیاج سالک به ریاضت، دومی اغراض سالک در ریاضت، سومی مثلا اسباب سالک هست در ریاضت، چجور باید ریاضت بگیش، اسباب ریاضت چیه. خب جناب ابن سینا این در این مسئله ایشون اینجوری میفرمان، میفرمان ما سه تا هدف رو در ریاضت گفتیم، هدف اول، هدف دوم، هدف سوم. سالک برای رسیدن به هر هدفی در سلوکش از یک سری ابزار خاص باید استفاده بکنه. هدف اول سلوک ریاضت چی بود؟ هدف اول ریاضت این بود که غیرت حق رو از خودش دور بکنه، درسته؟ خب بهترین چیزی که میتواند او رو کمک بکنه در این مسیر زهد حقیقیه، زهد حقیقیه، زهد حقیقی که در اینجا عنوان میذاره اشاره داره به فصول قبل، چون که ممکنه زهد از غیر عارف برخیزه و زهد از عارف برخیزه. زهد غیر عارف چیه؟ زهد غیر عارف اینه که دنیا رو رها میکنه برای اینکه به آخرت برسه، درسته؟ این خودش یک درجه از زهد است، در واقع دور میکند غیر عارف دنیا رو از خودش برای اینکه به آخرت برسه. اما زهد حقیقی، زهد عارف که اینجا عنوان زده به زهد حقیقی، این مهمه، باید اینا رو با هم دیگه متصل کرد. زهد عارف به زهد حقیقی است، نه تنها دنیا رو میخواد کنار بزنه بلکه آخرت رو میخواد کنار بزنه برای رسیدن به حق، نه دنیا میخواد نه آخرت، حق سبحانه و تعالی میخواد، چون موحد حقیقیه، هیچ گونه شرک در زندگی او راه نداره. خب لذایشون اینجوری میفهمد، ول اولو، ول اول یعنی چی؟ غرض اول، غرض اول رو چی میتونه درست بکنه، چه نوع ریاضتی؟ والاول یعین علیه از زهد الحقیقی، زهد حقیقی، زهد حقیقی میتواند نکته اول، چون نکته اول چی بود؟ اینکه غیر از حق رو میخواد از خودش دور بکنه، با چه واسطه؟ با زهد حقیقی. و ثانی، و اما هدف دومی که در ریاضت داشت این بود که میخواد قوای حیوانی خودش رو هماهنگ بکنه با قوای انسانی و ملکوتیش، تا در این مسیر وقتی میخواد حرکت بکنه به طرف عالم قدس مزاحم نداشته باشه، درسته؟ این هدف رو چه چیزهایی میتونه تامین بکنه؟ ایشون میفرماد که چند چیز هستش که میتونه در این راه کمک بکنه. سه چیز رو در این بحث متذکر میشن و سه نوع ریاضت را، سه نوع کار عملی را ابن سینا متذکر میشن برای تامین هدف دوم در ریاضت. یکی از اونها عبادتی که مغرور به تفکر باشه، خیلی مهمه این گزینش ها، این تعبیر ها خیلی سنگینه، عبادت همراه با تفکر، با تأمل، با حضور، با مراقبت، این بسیار میتونه کمک بکنه برای اینکه قوای تخیلی و وهمانی انسان مطیع نفس مطمئنه بشن، نفس اماره مطیع بشود برای نفس نفس مطمئنه، قوای حیوانی مطیع نفس قوای انسانی و عقلانی انسان بشود. عبادت مشروع بل فکره، این بحث خیلی مفصلی داره، روایات جاهای دیگه مواردی که آیم گفتن خیلی نکته درش هست، اگه فصل سوم از همین کتاب نمد صفحه 59 از کتاب ما، اونجا راجع به عبادت ما بحث کردیم که غرض عارف در عبادت چیه، همین بحث رو مطرح کردیم که میخواد قوای وهمانی و تخیلیش رو هماهنگ بکنه با قوای علمیش، همین بحث رو در اونجا آوردیم. العبادة المشفوعة بال فکر سالا توضیح میدید. یکی عبادت، بله، نماز، روزه، ذکر، آداب، همه اینها توضیح میدیم. پس یکی اینه. دومین چیزی که در هدف دوم ریاضت ما رو کمک میکنه موسیقی هستش، الحان خوش هست، البته با شرایط خاص خودش که ما رو به طرف عالم علوی بکشاند. اینجاها باید خیلی توضیح داده بشه، مباحثی که در اینجا مطرح است من به فرموشه خواجگی برسیم بیشتر توضیح میدم. الهان، الهان خوش، ایشون تذکر میدن میفهمان الهان خوش از دو جهت میتونه به ما کمک بکنه در مسیر سلوک و در ریاضت کشیدن و در اینکه قوای ایمانی مطیع قوای عقلانی و روحانی بشه. یکی به ذات این الهان و موسیقی ها کمک میکنه، یکی بالعرض. به ذات چجوری؟ به ذات اصلا خود موسیقی به نحوی هستش که انسان رو به طرف عوالم بالا منعطف میکنه و واقعا این تأثیر مجرد مجربه، یعنی روشن واضحه. لذا میبینید که قرآن وقتی با صوت حسن خونده میشه چقدر مؤثره، یا همینطور مثلا فرض کنید الان که دیگه فراوان که از این مداریا و امثال اینها وقتی با صوت حزین همراه میشه چقدر مؤثر هست، همون میشه خیلی به عادی بیان کرد ولی اون تاثیر رو نداره، توجه کردید؟ و حتی موسیقی صرف، نظمی که در این موسیقی وجود داره، تناسب هایی که در این موسیقی وجود داره، اینها اگر موزون بشه، چون این موسیقی خودش انواع فراوان داره، یه باب خیلی مستقلی است، عجیب و غریب و حرفای زیادی توش هست، از نظر شرعی هم باید بررسی بشه، خیلی نکات توش هست، ولی موسیقی ها اگر شرایط خاص خودش داشته باشه عجیب میتواند جان انسان رو، آقای میگن لاغل در ابتدای کار میتواند پرواز بده و قوای حیوانی رو منعطف بکنه، محبت، شور، عشق به عوالم بالا رو میتونه در انسان تحیی بکنه. این تاثیر به ذات الهان خوش موسیقی یک تاثیر بلرز هم داره و اون هستش که کلماتی که همراهش میشه اون در جان انسان مینشینه. کلماتی که همراهش میشه، کلماتی که همراه موسیقی میشه یا با صوت خوش شما یک عبارتی رو میخونید، خود صوت خوش یه تأثیری داره، اون مطلبی که در صوت با صوت خوش شما دارید میگید رو هم جا میکنه در دل انسان، توجه کردید؟ این نکته دوم، یعنی چیز دومی است که ما رو میتونه در این هدف کمک بکنه، در این هدف دوم از ریاضت. و اما چیز سوم، نفس کلام واعظه، یعنی خود سخنی، سخن پند، توضیح میدن عبارت رو میگید، خود اون سخن پندامیز، خود اون هم در این مسیر میتونه به ما کمک بکنه با شرایط خاص خودش که شرایط رو جناب مسیح داره، اجازه که در متن بخونم و توضیح بدم. و ثانی، و ثانی یعنی چی؟ هدف دوم از ریاضت، یعین علیه یا تعین، فهمید؟ یعین علیه عده اشیاء، عده ای از چیزها کمک میکنه. سه چیز رو در اینجا مطرح میکنم. یکی العبادت المشفوعت بالفکره، مشفوعه یعنی مغرونه، همراه، عبادتی شفیع یعنی همراه، جفت، شفاعت هم از همین باب میاد. العبادت المشفوعت بالفکر، عبادتی که مغرون به تفکر و تأمل باشه، خیلی جای بحث داره. ثم الالهان المستخدمه لغو و نفس الموقعه لما لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام، خیلی قشنگ بود. سپس الهان و لحن هایی رو که دو تا کار میکنه، یه تأثیر به ذات داره، یه تأثیر بالعرض داره. تأثیر به ذاتش چیه؟ اینی که المستخدمه تو لغو و نفس، قوای نفس رو به استخدام میکشه در اون جهتی که میخواهد. و الان باید قطعا منظور از این الهان، الهانی باشه که در جهت عوالم علوی باشه، هرچند بیان ابن سینا مطلق، اما هر موسیقی این حالت رو نداره، هر لحن خوشی این حالت رو نداره. ثم الالهان، سپس الهان، الهان میتونه در این مسئله کمک بکنه. یکی این که این الهان مستخدم واسه قوای نفس رو، دیگری این که این الهان الموقعته، الموقعتو لما لحن بهی من الکلام موقع القبول من الاوهام، در واقع می افکند، افکننده استش این الهان، لما لحن به، نسبت به اون چیزی رو که این لحن الان به او اومده، لما لحن به، خب اون چیزی که الان لحن در رابطه با چیه من الکلام، این الکلام کلام بیان اون ماست، این بهی هم به همون ما برمیگرده. لما لحن به، یعنی اون چیزی رو که صدای خوش به او آمده، چیزی بگم با صدای خوش داره الان بیان میشه که همون کلام باشه. می افکند این الهان خوش، این الهان خوش می افکند اون کلام را، کلامی که همراه شده، موقع القبول من الاوهام، در جایگاه قبول قرار میده از اوهام انسانی، و امهای انسانی به راحتی او رو قبول میکنه بعد از اینکه همراه صدای خوش شده. این چیز دوم. و اما شیء سوم، ثم نفس الکلام الواعظ. اینجا نگفته نفس کلام الواعظ، الکلام داره، لذا این الواعظ صفت خود الکلامه. الواعظ منظور شخص واعظ نیست، الواعظ صفت کلام، یعنی خود کلامی که اندرز میدهد. سپس خود کلام اندرزی، سپس خود اندرز، اینجوری بگیم خود پند. این چرا میگه نفس الکلام؟ این نفس رو برای چی آورده؟ تازه گفته اون کلامی که همراه لحنه، آواز خوشه، اونجا اگر کلام در جان می نشینه به خاطر آوازشه. الان اینجا میخوام بگیم نه، خود کلام، ولی اینکه به همراه آواز و صوت زیبا و موسیقی نباشه، خود کلام پند و اندرز هم میتونه همین کار رو بکنه، البته در صورتی که به شرایطی همراه بشه. 4 تا شرط رو میگه. یک شرط از کسی که این کلام رو ادا میکنه، و 3 شرط مال خود این کلام. من قائل ذکی، این شرط اون کسی است که میگوید، ذکی یعنی پاک. گوینده این پند و اندرز باید انسان پاک باشه. توضیح میده خواجه که چرا باید پاکیزه باشه، اگر ناپاک باشه، بی‌تقوا باشه، تاثیر نداره. خب من قائل ذکی به عبارت، اینجا داره اون 3 شرط رو که راجع به خود کلام هست توضیح میده، به عبارت بلیغت و نظمت رخیمت و سمت رشید. این اندرز اولا با عبارت بلیغ، درسته، فصاحت و بلاغت لازم رو داشته باشه، بجا باشه، و نغمت رخیمه، و ثانیا با صدای آرام و لین باشه، خشن نباشه، و سمت رشید، اینا در تبلیغ باید اینا رو رعایت کرد، و سمت رشید، هرچند ما اولی خیلی مهمه، و اسلوب رسا هم داشته باشه، باید داشته باشه. بسیار خب. و اما غرض سومی که مطرح کردیم، غرض سوم در ریاضت چی بود؟ غرض سوم در ریاضت این بود که تلطیف سر میخواد بکنه. تلطیف سر رو چه نوع ریاضتی باید بهش کمک میکنه؟ قبلی هم کمک میکنه، حالا بهش این شکل مطرح کرده، حالا برای یاش توضیح میده در جنبندی این فصل، ممکنه که توضیحاتی بده. سومین غرضی رو که آیت در سلوک داره، چیزی رو بهش کمک میکنه، 2 چیز. یکی فکر لطیف، تفکر عبرت گرفتن. یکی از دستوراتی رو که آیون اهل سلوک میدهن اینه که به تفکر بنشینن. سلسله هایی رو که در میان آیون و عرفا هست، بعضی ها روی ذکر خیلی تاکید دارن، بعضی ها روی ریاضت های بدنی خیلی تاکید دارن، بعضی ها روی فکر خیلی تاکید دارن، و به همین خاطر سلسله های مختلف پیدا شده. توجه فرمودید؟ یکی از چیزهایی که سلسله ها رو از هم دیگه تفکیک میکنه به خاطر اون، همه اینها رو دارن ولی پافشاری روشون روی چیزی هست. مثلا این آیونی که هم از عرفای کنان هم داریم نگاه فرمایید، بعضی رو ذکر، مثلا از دایت الله کشمیری رو ذکر خیلی پافشاری داشتن، توجه کن. بعضی دیگه روی ریاضت های بدنی خیلی تاکید دارن، بعضی روی تفکر خیلی تاکید دارن، یعنی نه اینکه چیزای دیگه رو ندارن، پافشاری و اون تاکیدشون. فکر لطیف خیلی اهمیت داره، تفکر راجع به مرد و تفکر راجع به اینکه انسان در محضر خداست، تفکر راجع به اینکه وجودش سرتاپا فقره و و و چیزهای دیگر خیلی نقش داره در این قسمت. و آرام آرام اگه انسان در این مسیر قرار بگیره، مرتب از این الهامات تفکرآمیز بهش میرسه و خیلی کمکش میکنه در این راه. یکی اینه، و نکته دوم عشق عفیفه. اینا جای بحث و دعوا و نزاع و بحث اینا زیاد داره در میان عرفا، حالا من توضیحاتی رو بعدا عرض میکنم. عشق عفیف، منظور از عشق عفیف همجور خواجه بعدا توضیح میده، عشق 2 جوره، عشق حقیقی داریم و عشق مجازی. اما منظور عشق مجازی، نه عشق حقیقی. عشق حقیقی که عشق به خداست منظور نیست، اینجا عشق مجازیه. عشق مجازی 2 جوره، یا نفسانیه یا حیوانیه. منظور از این عشق عفیف با لفظ عفیف که اومده، منظور عشق نفسانی، عشق مجازی نفسانی. توضیح رو خواجه میده. داریم این سنت رو در میان عرفا داریم. مثلا راجع به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن که در خانه خودش یا در جایی کنار باغچه می نشست و به سیمای یک گل نظاره می کرد، نظاره می کرد و بعد گریه می کرد. توجه کردید؟ اینها رو داریم. بعضی از جلوه ها عجیب انسان رو جذب میکنه. الان داریم، ایشون بیشتر الان رفته توی خلقیات حسن، ولی روی جمال هم هست. یک کسی صاحب جمال است و صاحب کمال. توجه کردید؟ شما که او رو میبینید، هم کمالش و هم جمالش، عجیب مبهوتش میشید. توجه کردید؟ یک عشق خاصیه این، یک محبت ویژه است، محبت شهوانی و حیوانی نیست. ممکنه که در یک زن پیدا بشه، ممکنه که در یک جوان پیدا بشه، ممکنه که در یک پیرمرد پیدا بشه، تفاوتی در این جهت نداره. توجه کردید؟ ولی پرهیز دادن، حالا فرض میکنیم بعضی از سلسله هایی که در میان متصففین پیدا شده، عجیب افراد کردن در مسئله این مسئله عشق، شاهد بازی، نمیدونم شنیده باشید یا نه، شاهد بازی، شاهد بازی، که بعضی از اینها کارهایی میکردن که مورد مرضی نظر محققین و عرفا نیست، ولی اصلش درسته. مثلا یک بچه ای رو، مخصوصا پسر بچه، مثلا این رو که خیلی زیبا بود، مخصوصا اون رو می آوردن می شوندن نگاه می کردن، توجه کرده، نگاه می کردن، ساعت ها نگاه می کردن. و راجع به زن هم هست، راجع به چیزهای دیگر هم هست، اینها هست، واقعیت داره. نرمی و از آن کش می گیر نرمی کردن که دارم راجع به جد بزرگوارشون که از علمای بزرگ بود، از سادات، اینها می گفتن سیمای بسیار زیبایی داشته. یکی از زمان من اسم های نبود به ذهنم نیست، میگفت که من سر درس ایشون که می نشستم نمیدونستم مبهوت جمال ایشون بشم یا فکرم به درس و بحثی باشه که ایشون میگه. این هست، واقعیت داره و سیمای حسن تاثیر داره. و اینی که ما معتقدیم ائمه معصومین و اینها از نظر چهره هم باید زیبا باشن و این خیلی موثر هست و اینا رو میبینیم. خب حالا این مقدارش رو بخونیم، بیشتر توضیح بدم. ول عشق العفیف الذی، البته بیشتر توضیح به همون مقداری که خواجه گفته، ولی بیشتر نمیگم وارد تاریخش بشه و اینا بحث رو مباحث مطرح بکنیم، ولی پرهیز دادن عرفا از حتی این عشق عفیفی که به نوع انسانی، مخصوصا زن یا بچه یا جوان یا اینها باشه، پرهیز دادن، چون که خیلی خطرناکه و ممکنه که انسان به در واقع اشتباهاتی و خطاهایی بیفته. این هست و راههای مشکلاتی هم وجود پیدا می کرد در همون زمان و زمانهای دیگه. این بحث مطرح بود. و العشق العفیف اللذی، بله هست، این نکته هست که مثلا کسانی که عاشق یک مثلا فرض کنید معشوقه ای می شدن، عاشق حقیقی، عجیب سرشون تلطیف می شد و زود به عوالم الهی دست پیدا می کردن. مثلا راجب لیلی و مجنون و راجب فرهاد و شیرین و امثال اینها، یوسف و زلیخا، خود زلیخا هم همینجور سراخر میگن اهل نجات شد به خاطر عشقی که داشت، هرچند اول شاید خیلی پاک نبود ولی نجات، اهل نجات شد. و دیگران این مسئله وجود داره، حتی از معاصرین ما هم از همین قبیل هم پیش آمده. مثلا راجع به شهریار، نمیدونم شنیدید یا نه، خب ایشون دانشجوی رشته پزشکی بود و عاشق یک دختری شده بود، خب عشقم عشق عفیف بود و مسئله پیش آمد. شنیدید حتما که بعد یه دفعه دید که اون زنه به همراه یه آقای دیگه باش ازدواج کرده، یک تحول عجیبی درش به وجود اومد و رشته پزشکی رو رها کرد، رفت دنبال همون ادبیات اینها و شد شاعر و همسای اینها. این ترتیب سر میاره. و العشق العفیف الذی یعمر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوه. خیلی زود تذکر دادن عشق پاک. یک عبارتی هم دارن که الان خود جناب خواجه میاره، در همون جا میگم بهتره. و العشق العفیف الذی یعمر فیه شمائل المعشوق، عشق پاکی که حاکم باشه در اون عشق، یعمر فیه بین معنا، حاکم باشه در اون عشق شمائل معشوق. شمائل معشوق رو معنا میکنم به خلقیات، نه صورت. من اینو اضافه کردم، خواجه یه بیانی داره که شمائل، خواجه اینجوری توضیح میده، ولی شمائل میتونه مطلق باشه، هم خلقیات هم جمال ظاهری. شمائل معشوق، خلقیات معشوق حاکم هسته، شمائل معشوق درش حاکم هست، لیس سلطان شهوه، در واقع تسلطش قبای شهوانی در این عشق نیست، عشق پاک، عشق پاک. این هم میتونه در تلطیف سر کمک بکنه. خب بسیار خب، ما بیان ابن سینا رو خوندیم تا برسیم به بیانات خواجه که الان فرصتش نیست، میخواستم خیلی امامت خواجه هم به همین درستم که نمیرسیم، تا برسیم به بیاناتی که خواجه داره. خواجه ابتداعاً ماهیت ریاضت رو تبیین میکنه، نفوس سگانه اماره و لوامه و مطمئن رو توضیح میده، بعد میپردازد به شرح کلمات ابن سینا. و السلام علیکم و رحمت الله.